صدای فضیلت و فطرت میشنوید. فراخبر رو بشنوید.
به نام خدا. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام عرض می کنم. شب شما بخیر. دعوت می کنم امشب هم با ما همراه باشید با یکی دیگر از برنامه های فراخبر. خدمت شما عرض کنم که برنامه امشب رو با خبری از وزیر آموزش و پرورش شروع می کنیم. وزیر آموزش و پرورش گفته که کارگروهی رو برای انعکاس روایات جنگ تحمیلی سوم در کتاب‌های درسی تشکیل داده. آقای کاظمی اینطور گفته که اگرچه بسیاری از کتاب‌ها چاپ شده و آماده توزیع هستند، اما تلاش می‌کنیم که بخش‌هایی از جنگ تحمیلی سوم، خصوصاً روایاتی از مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت مقام معظم رهبری رو در کتاب‌های درسی منعکس کنیم. اما خبر دوم ما در مورد اعلام آمادگی 8000 داوطلب سلامت برای خدمت رسانی در جنگ تحمیلی سومه. خانم محمد بیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گفته که برخلاف برخی نگرانی ها درباره مهاجرت نخبگان، ما در این جنگ شاهد بودیم که پزشکان و متخصصانی از نقاط مختلف جهان به کشور بازگشتند و در کنار کادر درمان به آسیب دیده ها کمک میکنند. حتی نیروهای بازنشسته هم دوباره برای خدمت رسانی به آسیب دیده ها به میدان اومدن. روزهای گذشته هم فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که یکی از کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء تهران در زیر بمباران شدید بیمارستان در حال نجات جان سه نوزاد هست. در این باره دعوت میکنم صحبتهای این پرستار رو بشنوید.
ندا سلیمی هستم، پرستار بیمارستان خاتم الانبیاء. شهر واقعه رو اگه بخوام برای اون روز خدمتتون بگم، روز ساعت 11 و 40 دقیقه بود که این اتفاق افتاد. ما اون روز مثل بقیه روزهای دیگه روز شلوغی بودیم. با بخش نوزادان خوشحال بودیم، نوزادانی که تازه به دنیا آمدن. شما ستا نوزادی که دیدیم کمتر از یک ساعت از تولدشون نگذشته بود. بچه اولی که دیدیم سیم پرو بهش وصل بود، من جدا کردم. چند ثانیه طول کشید رفتم بچه دوم و سوم که اون پرو از اونام جدا کرد. من لحظه ای که برای خودم اونجا خیلی دردآور بود، حالا اون سه تا بچه رو که بغل کردم، همکاران به من رسیدن توی راه رو و من اون سه تا بچه رو با هم دیگه پناهگاه نبردم. هر کدوم از همکارای عزیزم، سرپرستارمون، کمک پرستارمون، مادرم یه دونه شو از من گرفتن و این کالا دونه دونه وارد پناهگاه شدیم و مادرای اینا هنوز توی اتاق عمل بودن. من چون اون همه اون روز خیلی زیاد بود و همه مریضا وارد پناهگاه شده بودن، من مادرشون پیدا نمی کردم. با صدای بلند طبق اون حالا اسمی که روی دستبنداشون بود صدا می زدم و دونه دونه پیداشون می کردم. اون لحظه واقعا برای خودم لحظه بود که اشک خودم در اومد. لحظه وصالی بود که مادرها و پدرها به بچه هاشون می رسن و اونا فکر می کردن که بچه هاشون حالا اتفاق درشون افتاد و زیر آوار موندن. و اون لحظه که خوشحال شدم و دیدن که بچه هاشون سالمه کلی گریه کرد. اینجا بود که خودم خیلی متاثر شدم.
اون لحظه خودتون نترسیدی؟
خب چون ترس توی وجود هر کسی باشه، ولی اون نجات جان اون سه تا بچه برای من خیلی مهم بود. چون میدونستم وزنشون کمه، موج من اینا رو پرت میکنه و سقف میفته رو سرشون. این دو تا قضیه اون لحظه باعث شد اون تصمیم بگیرم. اون اتفاق اون لحظه بود، ولی همه کادر درمان بیمارستان ما تجربه همچین لحظاتی رو داشتن که به مریضامون کمک کردن و اتفاقات رقم زدن که شاید خودم دوست نداشتم که رسانه‌ای بشه و شاید گفتم که ریا بشه، ولی خب در خدمت شما عزیزان هستیم.
اما دوستان، همونطور که در همه زمان‌ها و مقاطع تاریخی و همه صحنه‌ها اثبات شده، ایثار، نودوستی و وطن پرستی از ویژگی های ایرانی هاست. در همین ارتباط آقای دکتر بیات جامعه شناس هم صحبت هایی رو داشتن با برنامه فراخبر که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان عزیز شما. من اگر بخوام از منظر جامعه شناسی کنش یا رفتارهای زمانهای بحران، حالا از جمله زمانهای جنگ رو بررسی بکنم، معمولا جامعه شناسا میگن ما با سه نوع کنش یا با سه نوع رفتار مواجهی. رفتاری که به اصطلاح معطوف به منفعته یا به اصطلاح به نوعی عقل معاش، یا در زمانهای بحران به ویژه در زمانهای جنگ مردم نگاه میکنن که آیا من در این شرایط بحرانی که خطر وجودی یعنی خطر جانی مطرحه، من چیکار بکنم به نفع شخصی خودمه؟ یعنی طرف نفع شخصی خودش رو به اصطلاح مد نظر قرار میده، پس بنابراین خارج میشه از منطقه خطر و جون خودشو ور میداره و از مهلکه فرار میکنه. و شما میبینید که مثلا نمیدونم توی اوکراین، نمیدونم جاهای دیگه، وقتی جنگ میشه بلافاصله مرزها برای خروج باز میشه و خیلی عظیمی از جمعیت از مثلا کشور همون روزهای اول فرار میکنن. اون یک نوع رفتار، یعنی فرار از مهلکه. بنیان فکری که طرف فکر میکنه بعد این مهلکه به سراغ چی میکنه، نجات شخص خودشه. حالا فرق نمیکنه این پرستار باشه، نمیدونم به سراغ حتی ممکنه نیروی نظامی باشه، کارمند باشه، به صلاح نمیدونم بازاره، هرچی باشه. نوع دیگری از رفتارها وجود داره، یعنی در برخی از به سراغ کشورها، برخی از جوامع، افراد رفتار مبتنی بر سنت انجام میدن. یعنی سنت‌های تاریخی این قوم، این جمعیت به اینها چه دیکته میکنه؟ میگه شما در این فضا به اصطلاح فرار بکنید، بمونید، سکوت بکنید. یعنی در واقع اگر جوامعی که دارای سنت تاریخی تاریخمند هستند، یعنی چند هزار ساله، این تاریخ‌هاشون بهشون دیکته میکنه یا الگوهای رفتاری رو میده. شما به دفاع مقدس و به جنگ صدام علیه ایران نگاه بکنید. اما یک شکل سومی از رفتار رو هم داریم، به اصطلاح جامعه شناسان روش توجه و تمرکز میکنن، رفتار یا کنش معطوف به ارزش. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های مورد قبول یا ارزش‌ها یا اعتقادات خود به اصطلاح این جمعیت، این مردم، به اینها چه دیکته میکنن؟ به اینها میگن شما چیکار بکنید؟ این نوع سوم و بخشی از نوع دوم، یعنی هم ارزش‌ها و سنت‌های ایرانی و هم ارزش‌های دینی، در واقع به ما دیکته می‌کنند که اینجا ما در واقع رفتار و کنشمون معطوف به دیگران باشه. یعنی طرف خودش رو فدا می‌کنه، خودش رو از اولویت می‌اندازه و اولویت جمعی و تمرکز و توجه به دیگران به نوعی مورد توجه قرار می‌گیره. پس بنابراین اینجاست که شما می‌بینید به رغم اینکه ما جنگ شروع میشه و بسیاری از رسانه‌های جهانی میان تو مرزهای ما مستقر میشن، حالا به ویژه در مرز غربی ما با ترکیه، که ببینن خروج ایرانی ها رو برعکسش از اون طرف ورود رو میبینن. شما موارد متعدد دارید از مثلا پزشک متخصص، پرستار و مثلا سرمایه دار بازاری و هر کس دیگری. من متعدد و بارها و همه شنوندگان عزیز موارد و افرادی رو میشناسن که خیلی عظیمی از افراد که از اروپا پشدن اومدن زمینی و اومدن داخل کشور و اعلام آمادگی کردن که به اصطلاح به نوعی جان فدا باشن. خب یه کسی که از خارج از کشور میتونه اونجا خودش رو حفظ بکنه، اون پا میشه میاد، شما اون وقت دیگه از کارکنان بیمارستان گاندی یا بیمارستان خاتم الانبیا، اون پرستار محترمی که یا پرستار شجاعی که سه تا نوزاد رو نجات میده، این دیگه به یک رفتار عادی تلقی میشه. چرا؟ چون اون ارزشه، اون دیدگاهه، اون نگاه به وطن به عنوان بخشی از یه حب الوطن من الایمان، این باعث میشه که شما در ایرانی جماعت به رغم حالا اینکه در شرایط عادی ممکن اعتراض داشته باشه، چی داشته باشه، همه این، ولی در شرایط جنگی این کنش معطوف به ارزش با مصادیق متعدد خودش رو نشون میده.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از حضورتون خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ.
صحبت‌های آقای دکتر بیا، جامعه شناس، رو به اتفاق شنیدیم. اما بریم سراغ خبر بعدی که درباره سفر آقای عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمون به پاکستان هست. آقای بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، گفته که این یک سفر معمول و دوره‌ای که آقای عراقچی به پاکستان و عمان و روسیه دارن و در سفر پاکستان هم هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده. آقای دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی، هم تأکید کرده که هیچ اختلاف نظری در کشور با تیم مذاکره کننده وجود نداره و همه مسئولین کشور متفق القول هستند که از همه ابزارها برای تأمین منافع ملی ایران، امنیت و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی استفاده کنند. در این باره گفتگو میکنیم با حجت الاسلام دکتر بهروزی لک، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. آقای دکتر سلام، شب عالی بخیر.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم و سلام خدمت اصلی و شنوندگان خوب برنامه.
آقای دکتر، با توجه به اینکه دشمن آمریکایی صهیونی در روزهای اخیر تلاش میکنه که اینطور القا کنه که بین مسئولین کشور اختلاف هست، در حالی که به هر حال همیشه اثبات شده که مسئولین و مردم ما بارها نشون دادن که همیشه متحد و یک پارچه در میدان هستن، میخواستیم که تحلیل شما رو هم در این باره بشنویم.
دشمن ما همطور که قرآن کریم به ما میفرماید انهم لا ایمان لهم، هیچ عهد و پیمانی رو اینها وفادار نیستن.
بله.
به ویژه اینکه دولت رادیکال ترامپ در آمریکا نه به قوانین داخلی اون کشور اعتنایی دارد و نه به قوانین بین المللی و نه به هنجارهای اخلاقی. در نتیجه شیوه ایشون همین است که بازی مرد دیوانه رو آغاز کرده. در سیاست خارجی بازی مرد دیوانه به این صورت است که فرد خودش رو به شکل‌های مختلف وانمود میکنه و ارائه میده، دیوانه‌وار به نظر میرسد. در کتابی هم که ایشون درباره تجارت جهانی قبلا نوشته بوده همین تاکتیک رو پیشنهاد میده که شما طوری در معاملات بین‌المللی رفتار بکنید که شما و نیات شما رو طرفتون نتونه تشخیص بده و با گیج کردن او بتونید به اهداف خودتون برسانید. خب الانم که در جبهه رزمی و نظامی شکست خورده، دیگه همه به این اعتراف دارن، برغم که ما شهدای ارجمندی رو تقدیم انقلاب کردیم به ویژه امام شهیدمون و فرماندهان عالی رتبمون، اما در عرصه جنگ نظامی دیدیم که آتش‌بس از جانب آمریکایی‌ها درخواست و حتی یک طرفه بدون محدودیت زمانی، آخرین سخنی بود که ما از رام شنیدیم. چارهشون این دیدن که بیان تفرقه ایجاد بکنن و این ذهنیت رو در جهان حتی ایجاد بکنن که ایرانی‌ها تسلیم
Oh. اینجا
به وحی و ولایتی گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ان ردیف 1071 کیلوهرتز.
خیابان 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 به میدان بیایید مردم، به میدان
ملتی همیشه بیدار و حاضر در صحنه.
تنها چیزی که در این کشور هیچ وقت بهش خلل وارد نمیشه اتحاد و وحدت ملیه.
چیزی جز حس غرور ندارم. بالاخره اتحاد مردم کشورمون ثابت شد تو این جنگ.
مملکتمونه آقا، خاکمونه، یعنی جایی که زندگی میکنیم. به هر حال خانوادمون هستن، آبا اجدادمون اینجا بودن.
ملتی که وحدت و یک پارچگی را از امام و مقتدای خیش آموختند.
حضور مردم در همه مسائل حل کننده است، حل کننده مشکلات. حضور مردم هیچ جای گزین دیگری ندارد.
دست مصمم بگیرید پرچم، به دست شما مانده چشم شهید. کمین کرده دشمن به هر کوی و برزن، که جمع شما را ببیند پریشان. کمانی چو آرش بیارید مردم، سلامی بیارید از عشق و ایمان. خیابان
خیابان بعثت،
میدان بیایید مردم به میدان، حماسی بیایید مردم حماسی، رجزخوان بیایید مردم رجزخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا هیمنه شاه نجف پابرجاست، تا هیمنه شاه نجف پابرجاست، تا بیرق عباس به تف پابرجاست، با غیرت حیدری و خون شهدا این پرچم عزت و شرف پابرجاست.
قرارمون تو میدون،
دوباره توی سنگر،
دوباره زیر پرچم، دوباره پشت رهبر، چشم مقابل چشم، با هر اشتباهی، فقط اراده ماست پایان این دراهی. قدم فروش خائن، بیچاره نفوذی، مطمئنن به زودی تو این آتش می‌سوزی، مطمئنن به زودی تو این آتش می‌سوزی.
با حول محور ولایت میریم با هم تا آخر خط، حراسی توی قلبمون نیست،
ماشاءالله به غیرت شما مردم عزیز ایران. از این لحظه بعد با شما هستیم. خیابان به بعثت رو میشنوید. به زیبایی به بعثت شما مردم در خیابانها، اسم برنامه ما هم زیباست، همینطور که تصاویری که داره از شبکه خبر مخابره میشه و جهانیان میبینند، از بوشهر گرفته تا اردبیل، از کرج گرفته تا همدان، و تصاویری که از سرخس خراسان رضوی الان داره به چشم میخوره و چشمها رو نوازش میده و قلبها رو جلا میبخشه. این حضور شما مردم در خیابانها، ما هم همزمان با این حضور شما به عنوان سربازان رسانه‌ایتون بر آن هستیم که انشالله ثابت قدم باشیم در این مسیری که انتخاب کردیم، مسیر حمایت از ایران و رهبر عزیزمون.
ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهامت.
چی کار میکنه؟ اومدیم اقتدار خودمون رو نشون بدیم، بگیم چقدر قویه ایران. ما شیر مردان و شیر زنان لور میتونیم ترامپ رو نابود کنیم و ترامپ اجازه نداره دیگه دوروبر ایران بچرخه. تنگه هرمز و خلیج فارس مال ماه، اونا هیچ حقی ندارن، هیچ اجازه ندارن.
بدم که واقعا اسرائیلی که این همه اداش میاد، اداش میاد، این پهباداشن که ما زدیم، اینا پهباداشن که رو هوا زدیم تو استان لرستان، اینا رو آوردیم پایین. هیچ وقت از نتانیاهو و ترامپ نمیترسیم.
هزار هزارون ای ایران تو ملک خدایی، جاری شدی از مشهد تا کارون. ایران ایران سلام و ایران ایران تهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران تهادت، ایران ایران تلاوت، ایران ایران تهامت، ایران ایران حسینی.
شبتون بخیر باشه مردم حماسه، آفرین ایران و آفرین به شما مردم سلحشور و پابکار که پرچم به دست در خیابان‌ها حاضر هستید، هم امید آفرینی برای هموطنان و اون کسایی که عاشق میهن هستن، هم رعب آفرینی برای کسانی که فکر تجزیه ایران رو داشتن، فکر نابود کردن ایران رو داشتن که بهشون فهموندید شما که زهی خیال باطل، اینجا سرزمین شیران، اینجا ایرانه. ما انشالله امشب هم به رسم شبهای رادیو معارف استفاده خواهیم کرد از مباحث کارشناس ارجمندمون. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی هستیم، کارشناس مسائل انقلاب. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران رسانه، به خصوص شبکه رادیو معارف و شنوندگان عزیز این رادیو، و مفتخر هستیم، خدا رو هم خیلی شاکر هستیم که ما هم در خیابون بعثت تو رادیو حضور داریم در کنار مردم، و انشاءالله خداوند متعال همه ما رو جزو یاران امام زمان قرار بده.
الهی آمین. انشاءالله که همینطور باشه. با این دعای زیبای شما صحبت هامون رو آغاز کنیم. خب شبهای گذشته هم در خدمت شما بودیم. برای من که خودم حالا از امشب در خدمت شما هستم استاد، و حالا مردمی که شاید شبهای گذشته نشینده باشن صحبت های ارزشمند شما رو، یه مروری بر آنچه که فرمودین داشته باشیم و بعد وارد بحث امشبمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوند متعال بنای خلقت رو بر رشد و کمال گذاشت و همه آفرینشش رو هم بر مبنای فطرت. یعنی چی؟ یعنی این که همه آنچه که در هم آفرینش و هم در تشریع، یعنی هم تکوینن هم تشریعن در دین،
بله،
همه اینها موافق روح و عقلانیت و احساس و شعور و عواطف و نیازها و فطرت انسان هاست.
بله.
یعنی ما وقتی دین رو میبینیم و جزئیات اون رو مرور میکنیم، میبینیم که همان وجود درونی خود ماست.
بله.
تعبیری که این شبها بر اون خلاصه تأکید کردیم، بحث توحید محوری در منظومه فکری امامان انقلابمون.
بله.
یعنی شما وقتی که انقلاب رو میبینی، حضرت امام راحل خمینی کبیر رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه از ابتدا شروع میکنن، ابدا خودشون رو و ابزار مادی رو به عنوان مؤثر اصلی نمیدونن، همه چیز رو از خدا میدونن، تا آنجا که شما در جنگ هم میبینید که ایشان میفرماین این خدا بود که خرمشهر رو آزاد کرد.
بله.
و در تمامی بحث‌های سیاسی خودشون هم ابتدا می‌فرمودن همه اتکای ما به قدرت لایزال الهی است. حضرت آقای شهیدمون هم همینطور، یعنی هر کجا صحبت بود این بود که اگر شما دین خدا رو یاری بکنید بدونید خدا شما رو یاری میکنه و به امدادهای غیبی و به مدد الهی خیلی توجه میکردن.
بله.
ما هم طبیعتاً به برکت این رشدی که در انقلاب از 15 خرداد تا الان بیش از 63 سال رشد در این مدرسه میبینیم، مردم ما به این اتکا امروز خودشون رو پیروز میدان میدانن. یعنی اصلا نگران نمیدونم برتری ظاهری و تجهیزاتی و ناو و فلان و فلان نیستن.
بله.
اگرچه به برکت این اتکال و توجه به خدا اینها به خلاصه دستاوردهای خیلی عظیمی هم رسیدن، یعنی امروز ما به برکت این توکل و توسل به خلاصه خداوند متعال و اهل بیت و بزرگان دینمون و قرآن کریم و توجه به این دستورات و جنود الهی و لله جنود و سماوات و الارض، خدای جنودی داره. امروز سال روز
حماسه یا اتفاقیه که خداوند برای ما رقم زده دیگه
در طبس.
بله.
یعنی دقیقاً توحید رو امروز ما داریم میبینیم، تجربه میکنیم. فقط طبس نه، شهرزای
اصفهان هم همین اتفاق افتاد.
همین جمله‌ای که به شکل وسیع‌تر، جمله‌ای که این ملعون ترام خدا لعنتش کنه، کاش نمیخواستیم اصلا ذکر بکنیم لفظ این ملعون رو،
خدا لعنتش کنه.
آره، میدونید واقعیتش اینه که مقدار داره برامون عادی سازی شاید بشه، وگرنه آخه کسی که آقای ما رو به شهادت رسونده، فرمانده هامون رو شهید کرده، بچه های مدرسه ما رو به شهادت رسونده، غزه رو، لبنان رو، سوریه رو، افغانستان رو، عراق رو، کشورهای خلیج فارس رو، همه رو درگیر کرده، این ملعون اصلا دیگه آدم دلش نمیخواد که اسم این ملعون بخواد اینجوری راحت سر زبونا بیاد. حالا بعضیا با نگاه اون خدمت تو هست کنم، شاید احترامی که توی ادبیات ما هست گاهی قد میگن آقای ترام مثلا یا فلان، ولی واقعا خیلی زجرآوره برای ما که ما با یک قاتل خبیث جنین خار اصلا چی بگی آدم
دیگه. افتضاحات جزیره اپستین هم
اصلا
هست
اصلا ما نداریم توی کل کره زمین این جنایاتی که یک بشر انقدر جانی باشه،
از یزید یزید تره،
اشقل اشقیا. و مهمترین اتفاقاتی که برای ما، اگرچه افتخار از شهادت حاج قاسم ها و حضرت آقامون، اما اینا همه به دستور مستقیم و به این شکل. خب عرض میکردیم که واقعا ما امروز طبس رو که نگاه میکنیم یا این ملعون توی قصه شهرزای اصفهان چی به زبان آورده بود، خودش دیگه این رو ناچار شد، میخواست البته بپوشونه روی خیلی از اشکالات دیگرشون، رو گفت که به خاطر این باران و به خاطر این طوفان و به خاطر این شرایط جوی که خب باب شما شرایط جوی رو نمیتونید یعنی تخمین بزنید،
مدت ها مطالعه کردن.
بله، ولی گفت آقای چنان وضعیت به هم ریخت که این هواپیماهای ما نتونستن فرود بیان، چنین نتونستن بشن فلان، و خودشون اذعان کردن که این عنایت خداوند متعال اینجا آشکار شد به نفع مردم ما. پس خلاصه در یک کلام، اولین محور اساسی در منظومه فکری امامان انقلاب ما توحیدی بودن این خلاصه مرام و فکر و سیره و منظومه و حتی سیاست دینی اونهاست و عرفانی که متکی و یا به تعبیری بگیم که اصلا برگرفته از توحید و سیاستی که برگرفته از توحید. توحید است.
راه یعنی... راه خداییه، غیر از خدا نیست.
بله احسن، یکیست. ولی ازا عرض کردیم تو جلسه ابتدا که ولایت فقیه هم همان ولایت الله هست. یعنی اصلا حرف ولی فقیه هیچ حرفی جز حرف خدا نیست. یعنی این چنین نیستش که یه ولایت خدا داشته باشیم، یه ولایت رسول داشته باشیم، بعد یه ولایت اهل بیت داشته باشیم، یه ولایت فقیه، اینا همش ولایت‌های مختلف. نه، همه یک ولایتن و همه یک چیز میگویند ولا غیر.